سيد من لا يسر عليه هذا الرام رمي معمول در جلسه پیش عرض کردیم که در این داستان یک سلسله مسائل فقهی و مسلم از نظر تاریخی و یک سلسله مسائل مشکوک است و حتی مورخینی مثل جورجی زیدان اینها تصریح میکنند که بن العباس سیاستشون بر کتمان بود و اسرار زیر سیاسیشون را کمتر میگذاشتند که فاش بشه و لحاظا این مجهولات در تاریخ باقی مونده. اون چی که فقهیت دارد و جای بحث نیست این است که مسئله ولایت عهد اولا از طرف حضرت رضا شروع نشده، یعنی این چنین نیست که اقدامی از این طرف شده باشه برای این کار، از طرف مأمون شروع شده و تازه شروع هم شده به این شکل نبوده که مأمون پیشنهادی بکنه و حضرت رضا هم قبول بکنه، بلکه به این شکل بوده که بدون اینکه این موضوع را اساساً فاش بکنن مأمور میفرستن، عده‌ای رو میفرستن از خراسان، از خراسان قدیم، از مرو، از ماوراء النهر، از این سرزمین هایی که فعلا جزء روسیه به شمار می رود که در اونجا بوده معمول، از اونجا می فرستد عده ای از بنی هاشم و در رأس اونها حضرت رضا را می آرن، احضار می کنن. احضار صحبت اراده و اختیار و این حرفا نبود و حتی در خط سیری هم که حضرت رو عبور میدن خط سیر رو قبلا مشخص میکنن که از شهرستانها و از راههای عبور بدن که شیعه در اون راهها کمتر وجود دارن یا وجود ندارن، مراکزی بوده که مراکز شیعه نشین بوده و مخصوصا قید کرده بودن که از اون شهرها هم عبور ندن حضرت رضا را. وقتی که وارد مرو می کنن اون وقت حضرت رضا را جدا در یک منزل جا می دن و دیگران را در جای دیگر و بعد در اونجا برای اولین بار این موضوع عرضه می شود و مأمون پیشنهاد می کند که حتی در بسیاری از نقلها صحبت اولش این است که من میخوام خلافت را اساساً واگذار بکنم، حرفش این بوده. حالا این را بسیار خیلی قطعی نیست، یا گفت خلافت را و بعد گفت اگر خلافت را نمیپذیری ولایت عهد را، یا از اول ولایت عهد را عرض داشت و حضرت رضا امتناع می کند، شدید امتناع می کند از این کار. خب منطق حضرت در امتناع چی بوده؟ چرا امتناع کرد؟ البته اینها را ما دیگه به صورت یک امر با صد درصد قطعی نمی تونیم بگیم، ولی در روایاتی که از خود ما رسیده استون نقل کردن ذکر شده است، از جمله این که در همین روایت عیون اخبار رضا هست که وقتی مأمون گفت که من اینجور فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و تو را به جای خودم نصب کنم و با تو بیعت کنم، امام فرمود که خلافت یا از تو هست یا تو ذیحقی در خلافت یا ذیحق نیست. اگر تو این خلافت مال تو باهم و ذیحقی و این الهی حق نداری چنین جامعی که خدا برای تن تو این جامعه را تعیین کرده است به غیر خودت بدی. و اما اگر که مال تو نیست بازم حق نداری بدی، چیزی که مال تو نیست به کی داری بدی؟ تو چرا بدی به کسی؟ معنیش اینه که اگر مال تو نیست تو باید اعلام بکنی که من همین کاری که معاویه در یزید کرد اعلام بکنی که من ذیحق نیستم و قرآن تخطئه بکنی پدران خودت را همون جور که او تخطئه کرد پدران خودش را و گفت پدران منم به ناحق این جامعه را دکن کردن و من هم در این چند وقت به ناحق بنابراین من میرم. نه این که بگیم من خلافت رو تفویض میکنم، من واگذار میکنم. وقتی که این جمله رو شنید گفت خیر مجبور شما و خوراً به اصطلاح وجهه سخن تغییر کرد و گفت که شما مجبور. خوب باز یک امر دیگری که جزء مسائل قطعی این است که بعد از اون که گفت خیر مجبور هستید و تهدید کرد و در تهدیدهای خودش استدلال را با تهدید مخلوط کرده بود، منطق معمول مرد دانشمندی بود، بسیار این هفته مرد کردیم که و واقعا مرد دانشمندی بوده و مرد مطلعی و از حدیث آگاه بود، از تاریخ آگاه بود، از منطق آگاه بود، از ادبیات آگاه بود، از فلسفه آگاه بود و شاید اندکی از طب و نجوم و این چیزها آگاه بود، از جزء علما بود و شاید در طبقه سلاطین و خلفا نظیر نداشته باشه در جهان، معمول نظیر ندارد در این جهان. یه جمله ای گفت که هم درش استدلال بود و هم تهدید، این قضیه بود، گفت که جلدت علی ابن ابی طالب در شورا شرکت کرد، در شورای شش نفری و عمر هم که خلیفه وقت بود تهدید کرد، گفت در ظرف سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرن و اگر تصمیم نگرفتن یا بعدشون از تصمیم اکثریت تمرد کردن اون ابو طلحه انصاری به مأمور کرد که گردن رو بزنه. خواست بگه الان تو در اون وضع هستی که جدت علی در اون وضع بود، منم در اون وضع هستم که عمر بود، تو از جدت پیروی بکن، در این کار شرکت کن. یعنی جدت هم که خلافت این توش تلویحا این معنا بود، جدت علی با این که خلافت را از خودش میدانه چرا در کار شورا شرکت کرد؟ وقتی در کار شورا شرکت کرد آمد اینجا تبادل نظر بکنه که آیا خلافت را به این بدیم یا به اون بدیم یا به اون بدیم. یعنی خودش یک نوع تنزلی بود از پدر شما و از جد شما علی ابن ابی طالب، نه هم از سرسختی بکنه بگه آش بیره یعنی چه خلافت مال من هست، میدید به من که باید بدید، همه میدید کنار بدید کنار تا من خودم خلیفه باشم. اگر من در شورا شرکت نمی کنم، چون در شورا شرکت کردن معناش این است که اون حق مسلم و قطعی را از این طرف نظر کرده، خودش جزء اهل شورا قرار داد. تو الان وضعت در اینجا نظیر وضعت علی ابن ابی طالب. این جنبه استدلال قضیه بود. جنبه تهدیدش خب عمر هم یه خلیفه‌ای بود که کارهاش تقریبا سند شمرده میشد برای عصر زمان، خواست بگه من اگر یک تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من میپذیره، بگه من همون تصمیمی رو گرفتم که خلیفه دوم چنین تصمیمی گرفت. او هم گفت مصلحت مسلمین شوراست و اگر کسی تخلف بکند از این شورا گردنش بزنید، من به حکم این که خلیفه هستم چنین فرمانی رو میدهم. من میگم مصلحت مسلمین این است که علی ابن موسی ولایت عهد رو بپذیره، اگر تخلف بکند به حکم این که خلیفه هستم گردن که میزنم. استدلال رو با تهدید دوتایی رو با هم دیگر مخلوط کرد. پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا امتناع کردند، ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفتند. مسئله سوم که این دو هم با جزء قطعیات و مسلمات بگیرید، این است که از اول شرط کرد با مأمون به شرطی این که من در کارها مداخله نکنم، یعنی عملا جزء دستگاه نباشم. حالا اسمم میخواد بلکه باشه باشه، سکه به نامن میخوام بزنم بزنم، خطبه به نامن میخوام بکنم بکنم، ولی در کارها عملا من شریک نکن، کاری را عملا به عهده من نگذار. در واقع نمیخواست جزء دستگاه معمولی قرار بگیرد به طوری که بچسبد به او و او به این دستگاه بچسبد، که به این راضی گفت نه کار قضا و دادگستری به عهده من باشه دخالتی بکنم، نه در عدل و نصف با دخالتی داشته باشم و نه در هیچ کار دیگه. در مراسم همون تشریفاتی هم باز طوری رفتار کرد که اون نچسبیدگی خودش را به دستگاه معمولی ثابت کرد. اون جمله که در هفته پیش عرض کردیم که در اولین خطابه ولایت اهلش خود، اون جمله به نظر من خیلی خیلی عجیب با ارزش است. اون مجلس عظیم را مأمون تشکیل می دهد و دعوت می کند تمام سران به اصطلاح مملکتی از وزرا و از سران سپاه و از شخصیت ها و اینها همه بیان با لباس های سبز که شعاری بود که اون وقت قرار دادن. البته این لباس سبز چرا میگن؟ این تدبیر حضرت ابن سعد بود و چون عباسی ها خودشون شعارشون لباس سیاه بود و از اون روز دستور داد که همه با لباس سبز بیان، با لباس سبز بیان. بعضی گفتن این ابتکار فضل ابن سعد بود و روح زردشتگری درش بود و رنگ سبز شعار مجوسی ها بود. این حرف رو زدن، حالا من نمیدونم چقدر اساس دارم. فرها اون مجلس اون همه عظیم و با اهمیت و اینها و به طوری که پسرش عباس ابن مأمون که قبلا ظاهرا ولی عهد بود یا نامزد بود برای ولایت عهد، اول کسی را که دستور می دهد بیا و دست حضرت رضا را ببوسد و دست بوسیش یادم نیست، بیاد بیعت کند با حضرت رضا به عنوان ولایت عهد سر خودش بود و بعد دیگران یک آمدن دو شعرا آمدن، خطبا آمدن، خطابه های خیلی قرار انشاء کردن، شعرهای خیلی عالی خوندن. بعد قرار شد خود حضرت خطابه ای بخوانن، پا شد در یک سطر و نیم فقط صحبت کرد و در یک سطر و نیم جمله‌هاش هم در واقع ایراد به تمام کارهای اینجا بود. مضمونش این بود که ما منشنه ما اهل بیت ما این ما حقی داریم بر عهده شما مردم، بر شما مردم، به این که ولی امر شما باشیم. ان لنا حقا به ولایت امر
معناش اینه این هدف مال ما هست، معناش اینه این هر چیزی نیست که معمول بخواد به ما واگذار بکنه. این لنا حقا به ولایت امرکو و ولکم علینا من الحق. حالا این عبارت یادم نیست تا تیدا کنم اینجا، این عبارت میذاری بخونم آقا تیدا نکنم طول میشیم. خلاصه مضمونش که حالا یادم هست همین هست، و شما هم بر عهده ما حقی داری، و حق شما این است که ما شما را اداره بکنیم، و از هر راه شما حق ما را به ما دادید، یعنی هر وقت شما مسئله ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید، بر ما لازم می شود که اون وظیفه خودمون را در باره ما انجام بدید. فقط دو کلمه، ما حقی داریم به اون خلافت از حق ماست، شما حقی دارید به عنوان مردمی که باید خلیفه اونها رو اداره بکنن، شما مردم باید حق ما رو به ما بدید، و اگر شما حق ما رو به ما بدید ما وظیفه ای داریم در مقابل شما که باید انجام بدیم، وظیفه خودمونم انجام میدیم. به همین تبونیش نه تشکری از معمون، نه از کنم که حق دیگری رو، و بلکه از مضمون برخلاف این روح جلسه ولایت عقید. خب بعد این جریان همینجور ادامه پیدا می کند. حضرت رضا یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی که خودش حاضر نیست در کارها مداخله بکند، و در یه مواردی هم که اجباراً به اصطلاح مداخله می کند باید به شکلی مداخله می کند که منظور مأمون تأمین نمی شود، مثل قضیه همون نماز عید خوندن که مأمون میفرسته پیش حضرت و حضرت میگه که ما با تو قرار دادی که من در هیچ کار مداخله نکنم، میگه آخه تو هیچ کار مداخله نمیکنی، مردم منم متهم میکنن، حالا این یک کار مانعی ندارد، و میگه اگه این کارم بخوام بکنم من باید به رسم جدم و جدم باید عمل بکنم، نه اون رسمی که امروز معموله بسیار شد و بعد خارج میشود، چنان قوغایی میشود در شهر که در وسط راه میان حضرت را برمیگردن. این یک وضعی تا این مقدارش مسئله مسلم است، حضرت رضا را دل اجبار آوردن و این عنوان ولایت عهد را بهش تحمیل کردن و تهدید به قتل کردن، و او بعد از تهدید به قتل قبول کرده با این که در هیچ کارها عملا مداخله نکند، و بعد هم عملا مداخله نکرده، جوری کنار گرفته خودش کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصه ما با اینها نمیچسبیم، به اینها هم به ما نمیچسبن. اما مسائلی که در اینجا عرض کردیم که مشکوکه، خیلی خیلی قضایای مشکوکی هست اینجا، اینجاست دیگه علما و اهل تاریخ اجتهادشون اختلاف پیدا کرد. اصلا این مسئله ولایت عهد چی بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد که بیاد از مدینه حضرت رضا را بخواد برای ولایت عهد تحویز بکنه خلافت را، و از خاندان عباسی بیرون ببره و تحویل خاندان علوی بده؟ یا این افتخار مال خودش بود، یا افتخار مال فضل بن سهل ذریاته این فرختی که خراسانی بود، ابتکار مال او بود و او تحمیل کرده بود بر مأمون از باب این که وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان مأمون اکثریت قریب به اتفاقشون همه ایرانی بودن و این تحت نظر این وزیر بودن، و او هر نظری که داشت میتونست تحمیل بکنه. حالا او چرا این کاری کرد؟ بعضی که البته این اعتبار خیلی ضعیفه و اون که مثل جورجی زیدان نقبول کردن قطع ادوار برول و اینها میگن که آقای اصف فضل ابن سهر شیعه بوده،
مسلمیت داشت
و میخواست واقعا خلافت منتقل بکنه، که اگر این فرق صحیح باشد
اینجا باید حضرت رضا با خادم سر همکاری میکرد، یعنی وسیلهی بود برای این که وسیله کاملا آماده شده بود که خلافت منتقل بشود به علویین، باید همکاری میکرد.
بعد اونجا نباید حضرت رضا بگه که من قبول نمی کنم و تا تحقیق بغتش بکنند و بعد که یا بعدم که قبول کرد دیگه من خیلی جمعه تشریفاتی بازداشته که من در کارها مداخله نمی کنم،
باید جدا قبول بکنم در کارها مداخله بکنم و مأمور به خلعیت بکنم عملا از خلافت.
البته اینجا یه اشکال هست،
اون اینه دیگه،
اگر فرضم بکنیم که این قضیه در اونجا عملی بود،
اگر فرضم بکنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل ابن سعد میشد مأمون را از خلافت خلع کرد، همچه نبود که بگه اوضاع خلافت رو به راه باشه، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود. همینقدر که می آمدیم به مرز ری به اصطلاح اینجا می رسیدیم، از اینجا به اون طرف یعنی قسمت عراق که قبلا دار الخلافه بود و حجاز و یمن و مصر و سوریه و اینها وضع دیگری داشت، اونا که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودن و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتن. یعنی اگر فرضاً می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش سفت و محکم می ایستاد، همچنان که این کارم تا خبر ولایت عهدش رسید به بغداد و بنی العباس در بغداد فهمیدن که مأمون چنین کاری کرده است، فورا نماینده مأمون را معزول کردن و یکی از بنی العباس به نام ابراهیم ابن شکله با این که یک صلاحیتی هم نداشت فورا به او بیعت کردن و اعلام طغیان کردن، گفتن ما هرگز زیر بار علویین نمیریم، اجداد ما از کنم که 100 سال است که زحمت کشیدن جون کندن، حالا ما یه دفعه تحویل علویین بدیم. بغداد قیام کرد، البته بغداد که قیام میکرد خیلی جای دیگه هم شاید قیام میکردن، ولی خب ما یه فرضی و تازه اهل فرض درستیم، یعنی هم قابل قبول نیست که فضل ابن سهل ذریاتی شیعی بود واقعا و روی اخلاص ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا این که ابتکار مال او باشه محل گردیده، ثانیا به فرض این که ابتکار مال او باشه و احساسات شیعی داشته باشه سخت محل گردیده. اونی که احتمال بیشتر قضیه است این است که حضرت ابن سعد که تازه مسلمان شده بود، حالا یا خودش یا تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود، در مکی ها تازه اونم مسلمان شده بود، که اسلامش هم یه اسلام سیاسی بود، برای اینکه یه آدم زرتشتی نمیتونه وزیر خلیفه مسلمان باشه اسلام اختیار کرده بود، این احتمال هست که میخواست به این وسیله حوزا را به کلی برگرداند، یعنی به اصطلاح ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام. فکر کرد الان ایرانی ها قبول نمی کنند، چون ایرانی ها واقعا مسلمان بودند و معتقد به اسلام. همینقدر اسم مبارزه با اسلام در میان بیاد، این اسم که در میان بیاد خود ایرانی ها مخالفت می کنند با فرد. فکر کرد که کلک خلیفه عباسی را به دست یک مردی که خود او وجهه ای دارد به دست او بکند، بوده بیاره جلسه میوکار که حضرت رضا بعد حضرت رضا را دچار دشواری های مخالفت بن العباس بکند، از یک طرف از خارج و از داخل هم خودش بزند و زمینه را فراهم کند برای برگردوندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری.
که اگر این فرد درست باشد در اینجا باز وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلع و قلم کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل ابن سعد برای اسلام صد درجه بالاتر از خلیفه مأمون، از خطر مأمون است برای اسلام. یکی بالاخره مأمون هر خطر خلیفه مسلمان است.